استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد در این 60 دقیقه. بیست سالگی حملات تروریستی در امریکا، باز هم برخی نگرانی ها از حضور دوباره شبکه القاعده در افغانستان مطرح شده. وضعیت بشری در پنجشیر خیلی از مردم را به کابل آواره ساخته، بیجا شده ها طالبان را مسئول می دانند.
تمام راه مواصلاتی را بند کردن، هیچ نان و غذای نیست که در اونجا مردم بسیار گشنه.
سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده.
کمبود غذا و از دست دادن شغل دلیل اصلی نگرانی خانواده هاست که ما سروی کردیم.
در مورد حملات تروریستی 11 سپتامبر و آنچه برای امریکا در افغانستان به میراث مانده با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
میراث به جا مانده از امریکا متاسفانه یک میراث ناکام است.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
شرکت هوایی بین المللی پاکستان گفته که سر از هفته آینده پروازهایش را به کابل دوباره آغاز می کند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ده ها افغان را تهدید بالقوه به امنیت ملی آن کشور دانسته که از افغانستان منتقل شدند. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که برای کمک به میلیون ها بیجا شده یا داخلی در افغانستان با طالبان تماس می گیرد. تفصیل خبرها. طالبان ادعای را رد کردند که گویا این گروه برادر امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان را اعدام کردند. وبسایت اردو زبان الاماره وابسته به طالبان در گزارش دیروز گفت که روح الله عزیزی در جریان درگیری در پنجشیر کشته شده است. پیش از این عبادالله صالح، پسر امرالله صالح، به خبرگزاری رویترز گفته بود که طالبان کاکایش روح الله عزیزی را روز پنجشنبه اعدام کردند. طالبان روز دوشنبه هفته گذشته گفتند که ولایت پنجشیر را کاملا تصرف کردند، اما جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود گفته که نیروهای این جبهه در مناطق مختلف این ولایت هنوز حضور دارند و به مقاومت ادامه می دهند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که در جریان 3 روز گذشته بیش از 250 شهروند خارجی به شمول ده ها شهروند و دارندگان اقامت دائمی آمریکا در پروازهای قطر کابل را ترک کردند. خلیلزاد دیشب در رشته توییت‌های از قطر به خاطر کمک در تسهیل این پروازها سپاسگزاری و از همکاری طالبان در این مورد استقبال کرد. وی گفته که ایالات متحده به تماس با حکومت قطر، طالبان و دیگران ادامه می دهد تا در زمینه بیرون شدن مسئول شهروندان خارجی به ویژه امریکایی ها و شهروندان افغانستان که خواهان ترک کشور خودن اطمینان حاصل شود. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بیش از 40 افغان را تهدید بالقوه به امنیت ملی دانسته که از افغانستان منتقل شدند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که مرور اسناد این وزارت نشان می‌دهد که از میان بیش از 60,000 افغان منتقل شده از 17 ماه آگست از افغانستان به ایالات متحده، 44 تن آنان خطرناک توصیف شدند. به گزارش روزنامه 13 افغان برای سپری کردن مراحل بررسی و تحقیق بیشتر به شمول پاسخدهی به پرسش های اداره تحقیقات فدرال و تیم های مبارزه با تروریسم در توقیف اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده هستند. 15 افغان دیگر پس از تحویل دهی به اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده به مکانهای ترانزیت در اروپا یا شرق میانه برگشتانده شدند یا در برخی موارد پس از بررسی های اضافی رها شدند. 16 افغان دیگر در فهرست های وزارت امنیت داخلی ایالات متحده شامل هستند که هنوز اجازه مسافرت یا ماندن در مکانهای ترانزیت در بیرون از ایالات متحده را ندارند. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA میگوید که این شرکت در نظر دارد که پروازهای مسافربری را به کابل هفته آینده دوباره آغاز کند. عبدالله حفیظ خان سخنگوی PIA به خبرگزاری فرانس پرس امروز گفت که این شرکت تمام مجوزهای فنی برای سرگیری پرواز را دریافت کرده است. به گفته او اولین پرواز مسافربری PIA از اسلام آباد به کابل با ایربس A320 روز دوشنبه 13 سپتامبر صورت خواهد گرفت. حدود یک ماه پیش به دنبال تصرف کابل توسط طالبان، میدان هوایی بین المللی کابل بر روی پروازهای داخلی و بین المللی بسته شد. پروازهای داخلی از این میدان هفته گذشته اثر گرفته شد. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای کمک به میلیون ها بجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. او این سخن را دیروز در ترکیه گفت. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان UNHCR جمعه به رادیو آزادی گفت که بجا شدگان داخلی به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. فرهاد شمار کنونی بجا شدگان در افغانستان را حدود 3 میلیون تن گفت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایان خواسته است که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن در پیام ویدیویی به مناسبت 20 سال روز حمله های 11 سپتامبر دیروز گفت:
در مبارزه برای روح امریکا اتحاد بزرگترین نقطه قوت ما است.
قرار است که مراسم یادبود از قربانیان حمله های مرگبار در 11 ماه سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده امروز برگزار شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 1:07 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. با گذشت 20 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر هنوز هم نگرانی ها در مورد تهدید امنیت کشورهای جهان از خاک افغانستان به جای خودش باقی است. هرچند طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود، اما امریکا و متحدان غربیش فعال شدن دوباره شبکه القاعده و داعش در افغانستان را تهدید جدی می دانند. لوید آستن وزیر دفاع امریکا به تازگی گفت که ممکن القاعده یک بار دیگر در افغانستان حضور پیدا کند. خبرنگار رادیو آزادی با ما در خط تلفن است با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از جنگ 20 ساله امریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم در افغانستان، بار دیگر گروه در افغانستان حاکم شده است که رژیم آن توسط امریکا سرنگون شده بود. یکی از دلایل اصلی جنگ امریکا با طالبان روابط محکم این گروه با گروه های تروریستی به ویژه القاعده بود. اگرچه جو بایدن رئیس جمهور امریکا در پایان ماموریت نظامی کشورش در افغانستان گفت که امریکا هدفش را به دست آورد، اما به نظر می رسد که هنوز هم امریکا و متحدان غربیش در این مورد نگران هستند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا با تازگی گفته که ممکن است القاعده یک بار دیگر در افغانستان حضور پیدا کند. رئیس پنتاگون در سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران در کویت گفت که طالبان برای القاعده در خاک خود جای ندهد. وی افزوده که امریکا متوجه فعال شدن دوباره القاعده در افغانستان است و برای از بین بردن آن آمادگی کامل دارد. بخشی از توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان قطع رابطه طالبان با تمام گروه های تروریستی از جمله القاعده بود، چیزی که طالبان خود را به آن متحد می دانند. احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در پیام به رادیو آزادی بر موضع قبلی این گروه تاکید کرده است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. اما گزارش های شورای امنیت ملل متحد و سیگار در مورد قطع رابطه این گروه با القاعده که پس از توافق دوحه منتشر شد نشان می‌دهد که گروه طالبان ضوابطش را به گونه پنهانی با القاعده نگه داشته است. گزارشی که طالبان آن را رد کردند. بر علاوه القاعده تهدید دیگر برای افغانستان گروه دولت اسلامی و داعش است. گروهی که در 26 آگوست گذشته میدان هوایی بین المللی آمد کرزی را هدف قرار داد و 170 نفر از جمله 13 سرباز امریکایی را کشت و 200 تن دیگر را زخمی کرد. امریکا داعش را برای خود و متحدانش یک تهدید جدی می داند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی امریکا اخیراً گفته است که در مبارزه با این گروه به مشوره طالبان عمل می کند. اما اخیراً ذبیح‌الله مجاهد معین و سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفته که پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان هیچ تهدیدی در برابر امنیت افغان‌ها وجود ندارد. بله.
تشکر. و شنیدید که باز هم نگرانی های در مورد مطرح شده که ممکن القاعده یک بار دیگر در افغانستان حضور پیدا کند. قرار است که مراسم یادبود از قربانیان حملات مرگبار که شبکه القاعده مسئولان در امریکا دانسته شده امروز برگزار شود. 20 سال پیش از امروز حدود 3000 تن در حملات تروریستی جان باختند. رویدادی که پای 100,000 نیروی بین المللی به رهبری امریکا را به افغانستان کشاند. برای سرکوب اعضای شبکه القاعده و اسامه بن لادن رهبر پیشین این گروه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز گفت که در جریان حضور نظامی امریکا در افغانستان بیش از 2600 سرباز امریکایی کشته شدند. جعفر احمدی از تابش فروغ کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در امریکا پرسیده که میراث بجامانده از تهاجم به رهبری ایالات متحده بر افغانستان پس از این عملات چی بوده؟
میراث حمله ایالات متحده امریکا و دخالتش در افغانستان متاسفانه یک میراث ناپایدار است به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی. متاسفانه 20 سال پس از سرنگونی رژیم طالبا اکنون اکثریت افغانستان را در کنترل و در اشغال خودشان دارند و دورنما برای ساختن یک کشور دموکراتیک، یک جامعه که ظرفیت ابراز وجود و ابراز هویت متنوع خودش رو داشته باشه وجود نداره. بنابراین میراث بجامانده از آمریکا متاسفانه یک میراث ناکام است. از طرف دیگه غرب به رهبری آمریکا در صدد تامین مناسبات سیاسی با گروه طالب هاست که نیمه از کابینه معرفی شده از این گروه در فهرست تروریست های بین المللی قرار داره. بنابراین آنچه بعد از 20 سال جنگ و آوارگی و دخالت جهان در افغانستان مانده، یک سرزمین خسته از جنگ، جامعه ناامید و از همه مهمتر دورنمای بسیار تاریک از یک وضعیت انسانی است.
چقدر احتمال تعدید دوباره غرب توسط القاعده با استفاده از خاک افغانستان وجود داره به نظر شما؟
با پیروزی طالب ها امکانی که نیروهای بین‌المللی جهادی، تروریست های جهانی و همکاران قدیم طالب ها و همکاران کنونی طالب ها در یک همپیمانی و شراکت بتانن افغانستان را تبدیل به یک بهشت در واقع سیاسی نظامی برای نیروهای جهادی بین‌المللی بکنن وجود داره. بنابراین حمله بر غرب، حمله بر شهرهای غربی متاسفانه بخش از میراثی است که به جام مانده از ایالات متحده آمریکا در افغانستان. تصور بکنین که تمام نیروهای جهادی بین‌المللی و تروریست های جهانی این ظرفیت را داشته باشند که در افغانستان پناهگاه پیدا بکنند، یک حکومت در واقع طرفدارشان در کابل وجود داشته باشه. بنابراین این میتونه تهدید نه تنها برای امنیت افغانستان باشه که تهدید برای امنیت منطقه و جهان هم خواهد بود. درست است که بر اکنون با توجه به رفاقت هایی که در حال شکل گیری بین طالب ها و شمار از کشورهای غربی است، دوستان بین‌المللی حاضر به اذعان و گفتن این مورد نیستند، ولی واقعیتی است که طالب و نیروهای جهادی بین‌المللی در درون طالب مثل شبکه حقانی و سایر نیروهای تروریستی که شریکی گروه است، این ظرفیت را دارند که خودخواهی ها و جاه‌طلبی های اسلامیستی و جهادی خودشان را بگسترانند بر بخش های دیگه از جهان.
آینده مبارزه علیه تروریسم را چگونه ارزیابی میکنین؟
مبارزه علیه تروریسم متاسفانه یک مبارزه سیاسی بوده، به این معنا که اگر اولویت‌های سیاسی کشورهای دخیل ایجاب میکرده در مراحل از حداقل تاریخ معاصر منطقه ما، این کشورها بر ضدیت گروه‌های تروریستی وارد عمل می‌شدن، ولی در موارد دیده شده که یا چشم پوشی کردن از این موارد، مثلا چشم پوشی از وجود پناهگاه‌های امن تروریست‌های بین‌المللی در پاکستان یک مثال از برخورد گزینشی دنیا با مسئله تروریسم است. بنابراین پس از این مرحله متاسفانه تروریست‌های جهانی هم تبدیل به تروریست‌های خوب و تروریست‌های بد میشه. تروریست‌های خوب کسایی است که ایالات متحده آمریکا و شرکای غربیش آرزو دارند و فکر می‌کنند که میشه با او کار سیاسی کرد.
تابش فروخ، کارشناس مسائل افغانستان در امریکا، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، پوشش خبری ویژه از مراسم 20مین سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا از موج‌های رادیو آزادی ادامه دارد. و فراموش نکنین که در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 2 تا 4 هم در این مورد بحث خواهیم داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از باشندگان پنچیر که به کابل بیجا شدند می‌گویند طالبان آنها را به ترک این ولایت مجبور کردند. به گفته بیجا شده‌ها، آنها به برق، آب و سایر امکانات اصلی و اساسی دسترسی ندارند و در وضعیت دشوار عمومی به سر میبرند. گروه طالبان به تازگی در این باره چیز نگفته است. بیشتر در این گزارش.
آوارگان ولایت پنجشیر در افغانستان. پنجشیر ولایتی که از میان 34 ولایت افغانستان در برابر طالبان استادگی شدید کرد. ذبیح الله مجاهد، یک عضو گروه طالبان، 5 روز پیش گفت که پنجشیر به دست آنان افتاده است. هرچند هنوز خبرهایی از مقاومت در برخی ساحه های آن به گوش می رسد و جبهه مقاومت می گوید در برابر طالبان به مقاومت ادامه می دهد، اما هنوز هم دسته دسته مردم از این ولایت آواره می شوند. یکی از باشندگان آن که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید روز جمعه طالبان او را مجبور به ترک پنجشیر کردند. با گفته او طالبان افزون بر قطع شبکه‌های اینترنت و برق، غذا را نیز قطع کردند.
مجبور کردند ما خانه خود را ترک کنیم و طرف کابل بیاییم و در پنجشیر که از طالبان زیاد جنایت بشری انجام میدن، کل در تمام قریه ها میرن، مردم از خانهش میکشن، هیچ گپی اونا سرشان فایل میکنن، از بین میبردشان. همچنان در پنجشیر هیچ نان و غذا و که هست در اونجا تمام راه مواصلاتی را بند کردن، هیچ نان و غذا نیست که در اونجا مردم بسیار گشنه.
باشنده دیگر نیست که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش گرفته شود، دیروز به کابل آواره شده، دلیل آوارگیش را چنین میگوید:
از ولایت پنجشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل شدیم، در چند مورد خلاصه میشه. یکی مواد خوراکی و مردم است و همچنان مواد صحی است، قطع برق و اینترنت است و همچنان خارج شدن مردم یک مشکل است و همچنان امو چور و چپاول امو خانه هایشان، دارایی هایشان، اموالشان از طرف گروه طالبان است که اونجا اونا از اونها استفاده میکنند.
طالبان هرچند به تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این مقام های این گروه در پنجشیر گفتند که همه مسئول هستند و به هیچ کس آسیب نمیرسد و همه میتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان در سال روز حملات 11 سپتامبر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خان وحدت ملی در کشورش شده. تا لحظات بعد گزارش هم در این باره داریم. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
امسال حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت بغلان به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. در یک خبرنامه وزارت زراعت و مالداری افغانستان آمده است در سال جاری 150400 تن حاصلات به دست خواهد آمد. خبرنامه افزوده امسال 7500 هکتار زمین در این ولایت خربوزه و تربوز کشت شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، دهقانان در ولایت بغلان و پلخمری دلیل افزایش حاصلات را تجارب جدید، استفاده از روش‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته و استفاده از تخم‌های اصلاح شده عنوان می کنند. خبرنامه می افزاید بغلان مرکزی، دندواری، پلخمری و دوشی از جمله ولسوالی هایی هستند که بیشتر در آنها تربوز و خربوزه کشت شده است. وزارت مالی افغانستان با نشر خبرنامه از تمام کارمندان خواسته است که امروز شنبه همه به وظایفشان حاضر باشند. در خبرنامه گفته شده تمام بخش های این وزارت از جمله گمرکات و معینیت عواید باید در زمان تعیین شده فعال و خدمات را برای مردم ارائه کنند. منبع می افزاید کارمندان این وزارت تا یک مدت کوتاه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر کار می کنند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که پیش از این مردم و شماری تاجران به خاطر عدم فعالیت این وزارت ابراز نگرانی کرده و ادامه چنین روند خطرناک عنوان کرده بودند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 84 افغانی و 40 پول، 1 یورو 97 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 13 پول و 1000 روپیه پاکستانی 503 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا 1:22 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، برنامه کاروان زهرهم که بیشتر به مواد مخدر در افغانستان و وضعیت معتادان تمرکز دارد، در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. اما پیش از آن باز هم از جو بایدن بشنویم که در سال روز حملات 11 سپتامبر خواهان وحدت ملی در کشور شده. رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک پیام ویدیویی وحدت ملی را بزرگترین نقطه قوت مردم این کشور دانست. این اظهارات در حال مطرح می شود که در مورد مدیریت همگیری ویروس کرونا و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقادهای فزاینده بر اداره جو بایدن مطرح شده. جزئیات در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در 20 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر از مردم آمریکا خواستار وحدت ملی شده. جو بایدن روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفت:
در روح مبارزات آمریکایی وحدت یکی از بزرگترین نکات قوت ما است.
به گفته آقای بایدن، 20 سال پیش حداقل 3000 تن در نتیجه حملات تروریستی بر ایالات متحده آمریکا کشته شدند. همچنان جیل بایدن، بانوی نخست آمریکا، امروز به 3 محل حملات 11 سپتامبر در نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا سفر می‌کند. 20 سال قبل از امروز به تاریخ 11 سپتامبر 2 ساختمان بزرگ مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک، پنتاگون در واشنگتن دی سی و چندین محل دیگر هدف حملات تیارات اختطاف شده قرار گرفتند. رویداد 11 سپتامبر نه تنها در ایالات متحده بلکه در افغانستان نیز تغییرات عمیق را به وجود آورد، زیرا آمریکا شبکه القاعده را مسئول این حملات دانست و چند هفته بعد ائتلاف به رهبری این کشور رژیم طالبان را که به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پناه داده بود سرنگون کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود گفت: پس از حملات 11 سپتامبر ملت آمریکا حرکت بی سابقه ای را تجربه کرد که تعهد مردم بر وحدت ملی بود. این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال مطرح می شود که در مورد مدیریت کنترل همگیری ویروس کرونا، در دسترس بودن واکسین های ضد آن و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقادات فزاینده بر اداره او وجود دارد. قرار است امروز به مناسبت 20 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر مراسم خاص در ایالات متحده آمریکا برگزار شود. در نیویورک کمیته فعالان کمک‌های مالی را برای بازماندگان و خانواده‌های پرسنل پلیس و اطفائیه که در رویداد 11 سپتامبر کشته شدند جمع‌آوری خواهند کرد و این صندوق به افرادی که در نتیجه این حملات بیمار شدند نیز کمک می‌کند. اعضای این انجمن فعالان همچنان با اعضای خانواده‌های قربانیان این حملات ملاقات خواهند کرد. محل دو ساختمان فروریخته در نتیجه حملات 11 سپتامبر در نیویورک که یادآور این رویداد غم‌انگیز است، هنوز هم گردشگران را از سر تا سر جهان به خود می‌کشانند.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفون کنید: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-21-12-46-01.
حالا ساعت 1:26 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. برنامه غذایی جهان WFP میگوید شمار نیازمندان در مقایسه با گذشته در افغانستان خیلی افزایش یافته. انیتا ویب، معاون عامر بخش آسیا پاسیفیک اداره برنامه غذایی جهان، دیروز گفت که با فرارسیدن زمستان و وضعیت اقتصادی آذر در افغانستان نگرانی آنها بیشتر از گذشته شده. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی مواد غذایی WFP از کمبود مواد خوراکی در افغانستان هشدار داده میگوید 90% افغانها غذای کافی نمیخورند. انتیا ویب، معاون عامر بخش آسیا پاسیفیک اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد، دیروز جمعه گفت بر اساس سروی آنها از هر 4 خانواده یکیان یک وعده نان را کم می کنند و یا از دیگران قرض می گیرند. این سروی از 21 ماه آگست تا 5 ماه سپتامبر در 34 ولایت افغانستان انجام شده. خانم ویب گفت مطابق این سروی پدر و مادران به خاطر اینکه کودکانشان سیر شوند خود گرسنه میمانند. او افزود
آنچه ما دریافتیم این است که تعداد اعضای خانواده های دو برابر افزایش یافته که به میکانیزم مقابله شدید گرسنگی متوسل شدند. مثلا موارد مانند عصف یک وعده خوردن غذا یا ترجیح دادن غذا به کودکان به جای بزرگسالان یا محدود کردن اندازه غذا برای باقی ماندن بیشتر غذا. بنابراین از هر 4 خانواده افغان 3 نفر حداقل از یکی از این روش ها استفاده می کنند.
انتیا ویب، این مقام اداره جهانی مواد غذایی، همچنان گفت که آنها برای کمک به این خانواده ها کمک $200 میلیون را تقاضا کرده و تعداد از کشورها پیشنهاد کمک دادن. اما او گفت که سازمان ملل متحد عملا چنین تقاضای کرده تا ذخایر مواد غذایی در افغانستان در ماه اکتبر تمام نشود. انتیابه در ادامه سخنان خود گفت که این وضعیت در سرمای زمستان خرابتر می شود.
کمبود غذا و از دست دادن شغل دلیل اصلی نگرانی خانواده هاست که ما سروی کردیم. در حالی که زمستان سریع فرا می رسد و اقتصاد در افغانستان رو به فروپاشی است، نگرانی های آنها قابل توجیه است. در حال حاضر رقابت ما برای کمک بشری با مردمان نیازمند بر سر وقت و زمان بریدن برف است. اگر قرار باشد که تا پایان سال به 14 میلیون افغان برنامه کمک خود را برسانیم، از باید تا ماه نوامبر هر ماه برای 9 میلیون نیازمندی کمک رسیدگی کنیم.
او افزود سروی نشان می داد که افغان ها در فقر شدید به سر می برند. نگرانی سازمان ملل متحد در ارتباط به کمبود مواد غذایی در افغانستان در زمان ابراز می شود که یکی ابهام سیاسی مردم را با آینده بی‌باور کرده و دوم سطح پایین اقتصاد. سازمان ملل متحد در جریان تلاش ها برای کمک بشری به افغان ها در نظر دارد که روز دوشنبه در یک کنفرانس بزرگ در شهر ژنو سوئیس از کشورهای کمک کننده کمک حدود 600 میلیون دلار جمع آوری کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 1:30 به وقت افغانستان شد. ستار فروغ را در استودیو با خود داریم، این بار با فشرده خبرها تا این ساعت.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که در جریان 3 روز گذشته بیش از 250 شهروند خارجی به شمول ده ها شهروند و دارندگان اقامت دائمی آمریکا در پروازهای شرکت هوایی قطر کابل را ترک کردند. شرکت هوایی بین المللی پاکستان پی‌آی‌ای میگوید این شرکت در نظر دارد که پروازهای مسافربری را به کابل هفته آینده دوباره آغاز کند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بیش از 40 افغان را تهدید بالقوه به امنیت ملی آن کشور دانسته که از افغانستان منتقل شدند. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای کمک به میلیون ها بجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. او این سخن را دیروز در ترکیه گفت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از امریکاییان خواسته است که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن این را در پیام ویدیویی به مناسبت 20مین سال روز حمله های 11 سپتامبر بر امریکا دیروز گفت.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.com هر لحظه در دسترس شماست و می توانید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب رادیو آزادی هم تازه ترین های افغانستان و جهان را بخونید و ببینید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی میرحمت صافی سپاسگزار هر یک تانه هستم که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که با وجود کمبود مواد غذایی و ادویه در مراکز ترک احتیاط، تداوی معتادان در اکثریت ولایت ها ادامه دارد.
کم کسان چه پا مواد مخدر معتاد ده، اگوی ده پا مشکل سر مواد مخدر تلاسه کولیشی.
در یک گزارش دیگر می شنوید که طالبان سلسله جمع‌آوری معتادان مواد مخدر را در شماری از ولایت ها اثر گرفتند.
کسایی که مواد مخدر را ایر فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سختر و شدیدتر برخورد میشه.
در مصاحبه با یک مدیر مکتب میشنویم که مصروف نگه داشتن معلمین سبب وقایه آنان از احتیاط میشود.
آیسته آیسته از مکتب و درس فاصله میگیرن، طرف غیر حاضری میرن، محروم میشن.
نصیر برای ما دلیل معتاد شدن خودش و هزاران جوان دیگر را در افغانستان خواهد گفت.
یه وقت میاد میزنی یه لذت داره، وقتی که تو دام شفتید دیگه رای نجات نداره، دیگه مجبور هستید.
در یک دراما خواهید شنید که چرا جمعه خان و خانمش با دیدن یک گدا در شهر دست و پاچه می شوند.
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی نمیتی؟ چی گفت؟ چرا که خوشحال هستی؟ دیوت چی هست؟
کل گپ خود اینمی بکس هستنی.
حال به موضوع رسیدگی به معتادان مواد مخدر می پردازیم. وزارت صحت عامه می گوید مراکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان همچنان فعال است. اما این مراکز در بخش تهیه غذا و ادویه برای معتادان داخل بستر با مشکل روبرواند. مسئولان در ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگویند برنامه جمع‌آوری معتادان در اکثریت ولایت‌ها ادامه دارد و در دو هفته گذشته تنها در کابل حدود 300 معتاد بی سرپنا جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند. دکتران موظف در بخش تداوی معتادان میگویند محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر فرصت خوبی را به تداوی داوطلبانه آنان به وجود آورده و باید حال امکانات برای تداوی آنان بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما.
با متوقف شدن فعالیت اکثریت سفارت‌های کشورهای خارجی در افغانستان، فعالیت مؤسسات کمک کننده در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان نیز متوقف شده است. در حالی که مراکز تداوی اعتیاد وابسته به این مؤسسات خارجی نیز فعالیتشان را توقف دادند، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مراکز دولتی ترک اعتیاد در 33 ولایت همچنان فعال است و معتادان را تداوی میکند. ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر در وزارت صحت عامه به رادیو زودی گفت با تحول تازه در افغانستان، مراکز ترک اعتیاد نیز با مشکل مالی در بخش تهیه مواد غذایی و ادویه روبرواند.
یک سلسله مشکلات در بخش مالی وجود دارد. در مراکز ترک اعتیاد در بخش تهیه مواد غذایی و ادویه برای معتادان مشکل وجود دارد، اما هنوز نیز مراکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان به معتادان خدمات را ارائه می کند. جمع‌آوری معتادان در شهر کابل همانند گذشته جریان دارد. هفته گذشته هم یک گروه از معتادان را جمع‌آوری کردیم و در این هفته هم جمع‌آوری داشتیم. در حدود 200 تا 300 معتاد بی سرپنا را جمع‌آوری کردیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده آمریکا و برنامه کولمبو پلان از جمله نهادهای بزرگ خارجی هستند که برنامه تداوی معتادان را در افغانستان تمویل می کردند. اما منابع می گویند که در حال حاضر فعالیت های این سه نهاد در افغانستان کاملا متوقف شده است. در سالهای اخیر در اکثریت نقاط شهر کابل فروشندگان مواد مخدر ساقی‌خانه ایجاد کرده بودند و در آنجا مواد مخدر آزادانه به فروش می رسید. اما حال که این ساقی‌خانه ها از بین رفتند، فروشندگان مواد مخدر به گونه مخفی در کوچه و پس کوچه ها مواد مخدر را بالای معتادان توزیع می کنند. ولید حسین خیل، دکتر موظف در بخش تداوی معتادان می گوید فرصت موجود محدودیت زیادی را در بخش دسترسی به مواد مخدر به وجود آورده و معتادان را مجبور ساخته است که به گونه داوطلبانه حاضر به تداوی شوند. از همین رو نیاز است تا امکانات تداوی در مراکز افزایش یابد.
افراد معتاد به مواد مخدر در این روزها بسیار با مشکل مواد مخدر پیدا می کنند. از همین رو تعداد زیاد معتادان حاضر شدند که تداوی شوند و مواد مخدر را ترک کنند.
بیش از 80 مرکز دولتی و غیر دولتی ترک اعتیاد در 33 ولایت فعالیت دارد که سالانه بیش از 40,000 معتاد مواد مخدر در آن تداوی می شوند. اما بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر بیش از 60% افراد تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، در گزارش شنیدید که اکثریت نهادهای کمک کننده خارجی در بخش تداوی اعتیاد فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فعالیت کارخانه های تولید مواد مخدر چی تأثیری بر محیط زیست شما می گذارد؟ در این رابطه صحبت های عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست را می شنویم.
در مجموع در پروسه تولید هیروین، وقتی که از تریاک هیروین تولید میشه، مواد کیمیاویی که در این پروسه مورد استفاده قرار میگیره که معمولا نیره هموطنان ما به نام تیزاب یاد میکنه، اینا به مراتب زیانبار تر هستن نسبت به مواد کیمیاویی که در سکتور زراعت در مجموع مورد استفاده قرار میگیره، مستقیما محیط زیست را تخریب میکنه. کسایی که در کارخانجات تولید مواد مخدر کار میکنه، زندگی از اینا مستقیما در خطر است. در مجموع اینا کسایی هستن که که محیط زیست را هم در خطر قرار میتن. در پروسه فاضلاب یا زباله‌ای که اینا تولید میکنن به شکل باز ایره‌ها میکنن بر محیط، اگر انسان از آب استفاده میکنه وجودشان ملوث میشه، یا حیوانی که از آب یا از علف استفاده میکنه گوشتشان زهری میشه.
آیا میدونستی؟
حال موضوع دیگر برنامه. طالبان در بدخشان میگویند که عامل اصلی وجود معتادان در این ولایت فعالیت قاچاقبران و فروشنده های مواد مخدر است. طالبان که تازه سلسله جمع‌آوری معتادان از شهر فیض‌آباد و ولسوالی های بدخشان را آغاز کرده اند میگویند در اقدام بعدی پرچون فروشان مواد مخدر را که عامل اعتیاد در میان جوانان اند دستگیر خواهند کرد. باشندگان ولایت بدخشان اقدام برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را می ستایند و خواهان فراهم شدن امکانات تداوی و فرصت کار به معتادان هستند. جزئیات را همکار ما از بدخشان گزارش می دهد.
مقام های طالبان در ولایت بدخشان می گویند که از یک هفته به این سو کمپاین را به هدف جمع‌آوری معتادین مواد مخدر از شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت راه اندازی کردند. معزالدین احمدی سخنگوی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی می گوید که آنان در جریان کمتر از یک هفته ده ها فرد معتاد به شمول زنان و کودکان را جمع‌آوری کرده و برای درمان به شفاخانه ها انتقال داده اند.
کسایی که مواد مخدر را ایره فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سختر و شایدتر برخورد میشوه.
این اقدام گروه طالبان با استقبال گرمی برخی از باشندگان بدخشان روبرو گردیده است. سیف الدین 41 ساله در شهر کهنه فیض‌آباد در نزدیکی دریای کوکچه شرکت ساختمانی دارد. سیف الدین میگوید که در چند سال گذشته افراد معتاد از شرکت ساختمانی او اموال بیشماری را سرقت کرده اند.
سو چیزای ما را بردن، بیلر را، چیزای موتر، جنراتور، هر چیزی ما را می بردن. بالاخره ما مجبور شدیم سه نفره ماش می ده مانه، مای ده هزار، سی هزار پر مانه، بخاطر که اینا را چیزای ما را نبرن.
نوروز محمد 55 ساله از جمله معتادین مواد مخدر در بدخشان است که روز گذشته با 23 تن دیگر از سوی افراد طالبان شناسایی و بازداشت شده و برای درمان به شفاخانه 20 بستری معتادین مواد مخدر شهر فیض‌آباد انتقال یافت.
مریض همه برند دکسش نمیشن، غلین پمپ شکستین، با مریض غم خور نمیکنن، برد خون شما فقط لات کوب. مریض خو مریض است، مریض کس لات کوب میکنن، ما خو مریض هستیم.
سمیالله سیحون یکی از آگاهان بخش صحی در بدخشان است. آقای سیحون هرچند جمع‌آوری افراد معتاد را از خیابان‌های شهر یک گام مثبت می‌داند، اما تأکید می‌کند تا زمانی که زمینه شغل با آنان مساعد نشود و فروشندگان مواد مخدر بازداشت نگردد، این افراد پس از تداوی دوباره مصاب خواهند شد.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع میکنن مورد خشونت قرار میتن و برنامه برای تداویشان وجود نداره و برنامه برای حمایت و اشتغال زایی برای از اینکه اینا دوباره پس به اعتیاد روی نیارن در اختیار ندارن، داستان خیلی پرماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفقانآور برای معتادین میکنه.
اما طالبان در بدخشان میگویند که آنان پیکار را به هدف شناسایی و بازداشت فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر و ولسوالی های این ولایت آغاز کرده اند. در بدخشان 5 مرکز صحی برای درمان معتادین مواد مخدر از جمله 2 شفاخانه 20 بستر در فیض‌آباد، 1 بیمارستان 70 بستر برای زنان و کودکان در ولسوالی بهارک و 2 شفاخانه دیگر در ولسوالی های اشکاشم و شغنان نیز وجود دارد. مسئولین میگویند که این شفاخانه ها ظرفیت تداوی 150 تن را در یک وقت دارد و سالانه در حدود 1300 تن به شمول زنان و کودکان درمان می شوند. هرچند مسئولین آمار مشخصی از افراد معتاد در بدخشان را ندارند، اما میگویند که در حدود بالاتر از 50,000 تن به شمول زنان و کودکان در این ولایت معتاد به مواد مخدر هستند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال به نقش معلمان و مکاتب در جلوگیری از اعتیاد متعلمین به مواد مخدر می پردازیم. مسئولان مکاتب می گویند اعتیاد والدین، عدم نظارت مکاتب و خانواده ها بر متعلمین و محیط آلوده با مواد مخدر سبب معتاد شدن آنان می شود. اینکه متعلمین در مکتب به چه نوع مواد مخدر معتاد می شوند، بر روند تعلیمی آنان چه تأثیر می گذارد و راه های وقایه اعتیاد آنان کدام ها است، در این رابطه همکار ما با سمیع الله ایلم مدیر یکی از مکاتب خصوصی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که عوامل اعتیاد متعلمین به مواد مخدر چیست؟
بعضی فامیلا اونا در خانه خود پیشوری اولادای خود از نشه های مختلف استفاده میکنه. وقتی که اولادای ایره میبینه فکر میکنه که چیزی که پدر من میکنه او شاید درست باشه. یک جوان قبل از قبل مصمم میشن که من به این سطح که برسیدم این کار انجام میدم. دوم که هستن دوستا هستن، اگر دو دوست نشه میکنه دوست سیومی خودم زیر تاثیر خود میارن و یا او را وادار میسازن که خود در گروه ما هستی، در جمع ما هستی، باید بیاین سر ما، باید اعتماد بکنی، این کار باید انجام بدی. سوم که هستن محیط عمومی هستن. اگر ما در جای زندگی میکنیم که در اونجا عموماً مردمی که معتاد هستن دیده میشن و این جوانا او را میبینه، این آساسا به اون طرف روی میارن دیگه. این دلایل بسیار عمده هستن که در جامعه ما جوانا و متعلمین امرایشان روبرو میشن.
متعلمین معمولاً به کدام نوع مواد مخدر معتاد میشوند؟
در جامعه ما که هستن چیزای خرد و ریزه، مثلا نسوار هستن، سیگریت هستن، چرس هستن و به سوی بلند که گفتم میتونیم که پودر هستن و بالاخره تابلت که و شیشه. یه چیزی که ما بین جوانا میبینیم طرف قیلون خانه زیاد میرن. این خود کوشش میکنه برای دیگرات تباروز بتن که ما با کدام شکل از دهن ما دوده میکشم. از این چیزا لذت میبرن و این لذت اگر دائمی شوه تبدیل به زهر میشه.
نشه بر دوران تعلیمی متعلمین چه تاثیری میگذارد؟
رفتارش با والدین تغییر میخوره. دوم که هستن برخوردشان با استادان و همسنفیاشان تغییر میخوره. سوم که هستن آیستا آیستا از مکتب و درس فاصله میگیرن، طرف غیرحاضری میرن، محروم میشن و بالاخره مو جای نجات که هستن یه هستن که ما باید از فامیلم رابطه قطع شوند، از مکتبم رابطه، نه مکتب نه خانه، جای سیومی. و جای سیومی چی هستن؟ پناهگاه معتادین بی سرپرست هستن که اونجا اینا پناه میبرن و او فکر میکنه که امی دوست هستن و امی زندگی هستن که امینجا باید ادامه بد.
راه‌های وقایه متعلمین از اعتیاد به مواد مخدر کدام ها است؟
اولین موضوعی هستن که در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شانی موضوعات. دیگه ای هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن. سومی هستن که بین شاگردان رقابت ایجاد شوند که بهترین مقاله را در مورد اضرار مواد مخدر نوشته کنند و از طرف مکتب برشان یک انعام داده شون. چهارمی هستن که فامیلی دیالوگز که هستن اونا باید مطرح شوند که مکاتب را یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند و راپورهای مسلسل باید برشان داده شوند که در وزن شاگردشان چقدر تغییر آمد.